بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب خاطر شریف دوستان هستش که درباره آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین بحث بود و روایاتی که درباره نزول این آیه شریفه در منابع اهل سنت و نیز منابع شیعه نقل شده است. اول منابع اهل سنت را مطرح کردیم که عرض شد که روایات به دو دسته کلی تقسیم می شوند. یک دسته اونهایی هستند که بیانشون یا مفادشون این است که این انذار مخاطبش کافرین بودند، این در دعوت به اسلام شده، دعوت به نبوت شده. حالا این کجا انجام گرفته است و چگونه؟ دو جوره، یعنی خود این دسته اول که از نظر مخاطب اهل الکفرند و انذار از عذابی است که ناشی می شود از کفر، که اینا دعوت شدن به اسلام، به آیین اسلام. دو جور بیان شده، یکی همون قصه معروفی که دعوت شدن در خانه حالا ابو طالب یا در جای دیگر اطعام شدند و پیغمبر انذار فرمودند. این یک قسم از این دسته روایات، سه چهار تا روایت هست که طبری در تاریخش، در تفسیرش در تاریخ و بعد ابن کثیر هم در تفسیر و هم در تاریخ اینها را نقل کرده، ابن ابی حاتم در تفسیرش آورده، بغوی در تفسیرش آورده، امام احمد حنبل بعضی از اینها رو، نه همش رو، بعضی هاش رو در کتاب المسند آورده، جناب نسائی در خصائص نقل کرده و حالا دیگران دیگه، بیهقی مثلا در دلائل النبوه یا در السنن، جاهای دیگه. برای سه چهار تا روایت می شود اینها، این روایاتی که این قصه را بیان کرده. حالا اینکه اینا سندشون چطور هست از نظر اهل سنت، این را بعداً بررسی می کنیم. و دسته دوم این بود که این کار را پیامبر بر روی کوه صفا انجام داده، یعنی همین انذار عشیرش و دعوتشون به اسلام، به آیین اسلام اونجا انجام شده، که البته این روایاتش در صحاح از جمله در صحیحین از ابن عباس بیشتر، از افراد از عایشه نقل شده، ابن عباس بیشترش از ابن عباس، هم در بخاری هست، هم در مسلم و در ترمذی و جاهای دیگر هم هست. پس این یک قسم از روایات که خودش دو بخش شد، دو دسته شد. اون وقت اون دسته دوم این بود که مخاطب در این انذار و دعوت کسانی هستند که آمنو به نبی، یعنی مسلمان شدن. انذار اونها انذار از عذاب عن المعصیه هست، نه عن الکفر، و هشدار هست به این که مبادا اینا اتکا بکنن به خیشاوندیشون با پیغمبر، باید به عملشون خلاصه متکی باشن. این هم دسته دوم هست که این هم در صحاح نقل شده، هم صحیحین دارن، کتابهای دیگر هم دارن، بیشتر از ابو هریره نقل شده این بخشی که الان عرض کردیم، حالا از غیر ابو هریره هم هست ولی بیشتر از ایشون نقل کرد. خب حالا ما قبل از اینکه بحث اون سندی بخوایم بکنیم نسبت به اون طایفه‌ای که مربوط به مبحث ما هست، یعنی امامت امیرالمومنین علیه السلام، که اونا رو باید به لحاظ سند بحث کنیم، چون حالا متاسفانه اون بخش از روایات در صحاح نقل نشدند، اون بقیه در صحاح آمده، به خصوص در صحیحین آمده. از نظر اهل سنت دیگه اونو بحث سندی نمیخواد، صحیحه. ولی این دسته ای که مربوط میشود به قصه اطعام و اون بحث مربوط به خلافت امیرالمومنین و امامت ایشان، این در اون منابع نیومده. همونطوری که خدمت رو عرض کردم، مثل تفسیر طبری، مثل بغوی، سعلوی و امثال اینا نقل کردن، ابن کثیر دمشقی و امثال اینها، یا امام احمد بعضی هاشو نقل کرده است در المسند. اینا باید سندش رو بحث کنیم ببینیم آیا از نظر مقیاس ها و معیارهای اهل سنت اینا معتبرن یا نه. اون وقت نوبت میرسه به روایاتی که در منابع شیعه آمده است. چند تا روایت هست و اونها از نظر سند چه وضعیتی دارن که بتوانیم به لحاظ مدلول، اون بحث دلالت هم هست البته، چون اینها هم از نظر تعابیر مختلفن. بعضی هاشون خلیفتی من بعدی دارد، بعضی ها خلیفتی فی اهلی دارد، بعضی ها اخی و صاحبی و وزیری و وارثی، دیگه کلمه خلیفتش نیست، مثلا این هست. بعضی ها یکون اخی و فقط صاحبی، یه غیر از این دوتا نیست، اخی و صاحبی هست، اخی و صاحبی و وزیری هست. بعضی ها اینجوره، بعضی ها خلیفتی فی اهلی دارد، بعضی هم خلیفتی من بعدی دارد، یعنی خلیفتی مطلق هست. اونم بحث دلالی میشه که آیا این از در دلالت چطور هستن، فقط اون خلیفتی من بعدی دلالت میکنه یا نه خلیفتی فی اهلی هم دلالت میکنه بر امامت امیرالمومنین علیه السلام. حالا وارثی یعنی چی؟ پس کنیم مثلا خلیفتی هیچ، اون نقلی که دارد خلیفتی من بعدی هیچ، خلیفتی فی اهلی هم بگذاریم کنار، برسیم به اون نقلی که هم نسائی دارد هم احمد حنبل دارد که چه است؟ اون وارثی خلیفتی توش نیست، کلمه خلیفتی، اما اخی و وزیری، صاحبی و وزیری و وارثی داره. آیا این هم دلالت میکنه؟ بعضی کلمه وصیی دارد، خلیفتی ندارد. برای اینا از نظر تعابیر هم یه خوردی مختلفن. بحث استدلال و مدلول هم خودش نیاز به تأمل داره، یعنی خیلی سرراست نیست این بحث، خودی نیاز به این کنکاش ها و دقت ها و تأمل ها داره. خب در بحث گذشته عرض کردیم که ابتداعا این اشکال، مرحوم علامه این اشکال رو مطرح کرده، اینی که اون روز نام نبردم ولی مرحوم علامه طباطبایی همین اشکال رو مطرح کرده که در روایات اهل سنت اونهایی که میگوید پیغمبر رفت بر بالای کوه صفا و انذار کرد و دعوت کرد، اینها با آیه سازگاری ندارن، چون آیه شریفه دارد و انذر عشیرتک الاقربین، و عشیره اقربین به قول ایشان اما بنی هاشم او بنی عبدالمطلب، یعنی اگر بخوایم خیلی خیلی نزدیک بگیریم که دیگه اقربین به معنای دقیق کلمه صدق بکند، میشود بنی عبدالمطلب. یکم حالا مسامحه بکنیم، دایره رو وسیع تر بگیریم، میشود بنی هاشم. اما دیگه قریش کلن عبد مناف و چیز به قریش رو نمیدونم توایف مختلف بطون قریش و اینا رو شامل نمیشه، در حالی که این روایات که در بخاری هم هست، مسلم هم هست، اینا دارد که پیغمبر قریش را و بطون قریش را عموماً و خصوصاً یکی مورد خطاب قرار داد و دعوت کرد. خب این با آیه شریفه که میفهمد انذر عشیرتک الاقربین هماهنگ نیست. این را مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد 15 صفحه 335 اینو فرمودند. یک وجهی خب می توانیم حالا گفته شده و بگوییم، گفتیم مثلا آقای ابن کثیر معتقد هست که این تعدد الانذار است، دو نوبت انذار شده، یکی اون در خانه ابو طالب یا در شبه ابو طالب که اونجا فقط عشیره اقربین بودن، و یک بار هم بر بالای کوه صفا که اینجا عموم بودن، که نه از خصوص به عموم رفته پیغمبر در گام اول و در انذار اول بنی هاشم بودن یا بنی عبدالمطلب بودن، در مرتبه دوم اینا عمومیت داشته. ما هم گفتیم که شاید بتونیم دفاع کنیم از این وجه جمع به تعدد الانذار، یعنی تنافی را برداریم که بتونیم به هر دو دسته به اصطلاح به مدلولشون رو اخذ بکنیم، که بگوییم که پیامبر دو جا اقربینش را انذار کرده، دو نوبت، یک نوبت اقربین بودند و لا غیر، و یک نوبت عشیره اقربین بودند مع غیر الاقربین. اما در هر دو نوبت ایشون به وظیفهش که انذار عشیره اقربین از چکار کرده؟ عمل کرده، عمل به مأموریت الهی عمل کرده. حالا یک بار عشیره اقربین بودن فقط، یک بار نه، عشیره اقربین بودن مع غیر الاقربین. دفاع کنیم از همین وجه جمع آقای ابن کثیر و این اشکالی که علامه فرموده است را مثلا دفع کنیم. ولی این وجه جمع یک اشکالی باز داره. حالا اون جلسه هم من یه مقدار این را تمایل پیدا کردیم، ولی کم به نظرم یک اشکالی داره. بله، اگر چنانچه این روایات این طور بودند، یعنی این روایات دسته دوم در منابع اهل سنت این طور بود که پیغمبر اکرم رفت بر بالای کوه همیشه از صفا و باز خطاب کرد، ای مثلا یا بنی هاشم یا بنی عبدالمطلب. اگر روایات این طور بود میگفتیم خب باشه، این تعدد الانذار است، یک مرتبه بنی هاشم را دعوت کرده از بنی عبدالمطلب در اونجا، یک جا هم رو کوه صفا صدا کرده اینا را، اگر این طور بود میشد جمع کنیم. حالا بقیه هم آمدن، پیغمبر که صدا نکرد، که او فقط بنی عبدالمطلب را صدا کرد. خب بقیه طوایف هم آمدن، قریش هم آمدن، بیان، من نکرد ولی اونها را خطاب. اگر اینطور بود این وجه جمع بد نبود، ولی این روایاتی که بخاری و مسلم و اینا دارن اصلا مخاطب را عموم گرفته، یعنی مخاطب قریش هستن، یا تعبیر میکند به عموماً و خصوصاً، این که نه خطاب و ندا منحصر به بنی هاشم یا بنی عبدالمطلب که اقربین باشن نیست. عبارات اینطوری است. حالا باز یه نمونه اش رو میخواید برای اینکه یادآوری بشه خدمتتون بخونم. مثلا در بخاری اینطوری است عبارت، بله، ان ابن عباس لما نزلت و انذر عشیرتک الاقربین سعد النبی علی الصفا فجعل ینادی یا بنی فهر. ببینید اصلا خطابش عموم هست، به طوایف مختلف هست، یا بنی عدی لبطون قریش، یعنی این شعبه های قریش را یکی یکی صداشون کرد، حتی اجتمعوا، جمع شدن. عبارت بخاری اینه. یا عبارت مسلم این است که لما نزلت همین آیه، باز خرج رسول الله حتی سعد از صفا فحتف یا صباحا فقال من هازا، بله، و فشتم اولی فقال یا بنی فلان یا بنی فلان یا بنی فلان، ای بنی فلان بنی فلان، یعنی همونایی که اونجا تو بخاری هم بود، اونجا اسم برده شده بود، بنی فهر و بنی عدی و اینا، اینجا اسم برده نشده است، یا بنی عبد مناف یا بنی عبدالمطلب، هی از بالا شروع کرده، از عام تا رسید از به خاص، فجتمع و الیه. ببینید روایت این طوریست. بله، بنابراین با توجه به اینکه روایت اینه که تعابیر این روایات این است که پیغمبر اینا را ندا کرد، نام برد، این با آیه سازگاری نداره. پیغمبر علی القاعده تا 3 سال درست است که نبوت ایشون مبعوث که شد برای عموم بشر مبعوث شد از حین بعثت، اما در این که چطوری باید این مأموریت الهی را به مردم ابلاغ بکند تابع دستور خدا بود دیگه. درست است که رسالت ایشون عام بود نبوتشون، اما در این که اینا چطوری باید به مردم ابلاغ بکنن بایستی خدای متعال بهشون اذن بدهد. معزون نبود از اول امر که بیاد علنی بگه، و الا که خب علنی میکرد. این که 3 سال در خفا تبلیغ میکرد به امر من الله بود، معزون نبود، یعنی دست خودش نبود که بگه خیلی خب من که پیغمبر همه هستم حالا خطرم داشت اقدام بکنه. نه، پیغمبر عموم هست ولی باید به اذن خدا باشه. پس تا 3 سال ایشون مأمور به اعلان نبود، باز در خفا تبلیغ میکرد. حالا که مأمور شده از به اعلان، اولین گامی که ایشون مجاز شده از اعلان کند کیا هستم؟ عشیره اقربی، یعنی اون منع شکسته شد، اون عدم الاذن به اظهار شکسته شد. چقدر شکسته شد؟ در حد عشیره اقربی. او راجع به سایر عشیره هم به من خودش باقی است. حالا استصحاب هم به هم بکنیم همینجوره، یعنی لم یکن معزونن بالاظهار ثم امر بالاظهار، منتها به اظهار چه مقدار؟ عشیره اقربی. ایشون حق نداشته قطعا علال قاعده طبق این آیه، چون این روایات هم میگوید که لما نزلت این آیه، این آیه که نازل شد میخواد این آیه را عمل بکنه، رفت بر بالای صفا و اینها را ندا کرد، این خلاف آیه است. یعنی پیغمبر معزون نبود از به اینکه عموم، و الله خدای متعال خودش میفهمد که انذر عشیرتک اجمعین، به جای اقربین یک کلمه اجمعین میآورد دیگه، نمیشد انذر عشیرتک مثلا اجمع عشیرتک الاجمعین، مثلا اجمعین هم نمیگفت، اطلاقش میگفت که همه یه عشیره است. این حد میفرمایید. پس این فرد به نظرم این اشکال مرحوم علامه اشکالی است که جواب نمیشه جواب داد. اینا نمی سازن با آیه شریفه، و چون با آیه شریفه سازگاری ندارند، حالا سندشون هم درست باشد چه فایده ای دارد؟ اگر چنانچه یک روایتی به لحاظ محتوا و مفاد و مدلول برخلاف آیه باشه، برخلاف قرآن باشه، این حجت نیست، حالا ولو سندش معتبر باشه. دقت به عزم میکنه، یعنی این فرمایش علامه ما در جلسه قبل چیز کردیم که مثلا جمع بکنیم، ولی با این نکته ای که بد دقت کردم که ببینم این لسان این روایات چیست، لسان این روایات اینطور نیست. همونطوری که گفتم اگر چنانچه پیغمبر رفته بود بر بالای کوه صفا و ندا داده بود یا بنی هاشم یا بنی عبدالمطلب، حالا بقیه هم آمده بودن بیان، مشکل نیست، خودشون آمدن نتعمدی، ولی این که ایشون رفته است طبق این روایات همه را صدا کرده، یکی یکی صدا کرده، جمع شدن بعد شروع کرده به تبلیغ کردن، این به نظرم این اشکال وارده، یعنی با تعدد الانذار این قابل حل نیست. حالا اون باید بریم سراغ اون روایات من حیث سند دیگه، اون بحث سندی حالا میمانه ها، فعلا این به لحاظ دلالی تعارض رو گفتیم که سر جای خودش هست. این یک نکته. نکته دیگری که راجع به این روایات اهل سنت داریم اون طایفه دوم هست. خب طایفه دوم چطور حل بکنیم؟ بالاخره آیه که یک آیه که بیشتر نیست، و انذر عشیرتک الاقربین. آیا مراد اون عشیره‌ای هستن که لم یؤمنوا بعد و حالا باید انذار بشوند تا اسلام بیارن؟ یا اینه؟ یا نه؟ اون عشیره ایست که آمنو و اسلمو، حالا این انذار از عذاب معصیت هست، بالاخره این آیه این انذار از چی هست؟ انذر عشیرت کل اقربی. چجوری جمع بکنیم اون دسته دوم روایات؟ اونم دسته ها هست، یعنی در منابع دسته اول مثل بخاری مسلم هست که جمع کرد این آیه که نازل شد و فرمود که، اگر یادتون نیست یه نمونه اش بخونم براتون اگر ذهن شریفتون نیستش، یه نمونه اش رو بخونم. بله، روى البخاري عن ابي هريره انه قال لما بل انه قال قام رسول الله حين انزل الله و انذر عشيرتك الاقربين قال يا معشر قريش او كلمه نهبها اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا. خب اینا هنوز نبوت پیغمبر را قبول ندارن، این اصلا چه حرفی است؟ چه کاره ای که اومدی به ما میگی لا اغنی عنکم من الله شیئا؟ شما چه کاره ای مگه؟ ما هم میتونیم به تو بگیم که لا اغنی عنکم من الله شیئا، چه خصوصیتی شما دارید؟ یه خدایی هست، خدای همه هست دیگه. حالا توجه کردید این که پیغمبر به اونها بفرماید لا اغنی انکم من الله اشتروا انفسکم لا اغنی انکم من الله شیئا، یا بنی عبد منا لا اغنی انکم شیئا، همطور آیه کی یا صفیت عمت رسول الله لا اغنی انک من الله شیئا، یا فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم سلینی ما شئت من مالی لا اغنی انک من الله شیئا. اینا مشخصه که خطاب به کسانی هست که پیغمبر را پیغمبر خدا میدانن. ایشون میفهمد اتکا نکنید به این که با من نسبت دارید، شما بقیه یک سالید، من و شما و بقیه در پیشگاه الهی چی هستیم؟ باید عملمون خلاصه باید جواب بده دیگه. بله دیگه، مفروق عنه، این واقعا روشنه. یا مثلا در روایت بعدی میگوید همین مزامینش یکیه. از اینها دیگه خیلی روشنتر، اگر بخواد خیلی خیلی روشنتره، روایت طبرانی هست که از طبرانی و ابن مردوی عن ابی امامه لما نزلت، دقت داشته باشید که همه محور آیه است، اگر محور آیه نبود خب بله مانی نداشت پیغمبر اینا رو فرموده، اما سخن در این است که راجع به همین آیه هست اینها. بله لما نزلت و انذر عشیرتک الاقربین جمع رسول الله صلی الله علیه وسلم بنی هاشم فاجلسهم علی الباب، دن در نامشون جمعشون کرد تو خونه، راهشون نداد، اون بیرون خونه پشت در گفت وایس اونجا وایس، و جمع نساءه و اهله فاجلسهم فی البيت، زنا را هم گفت بیاید همتون جمع شید، همه زنا را که بودن جمع شدن تو خانه. توجه فرمود اهله، حالا مثلا حضرت زهرا حسنا اینا اگه بودن اینا را جمع کرد داخل خانه، اون بقیه هم گفت بیرون خانه وایسید بنشینید طبق این روایت. بله ثم اطلع علیهم فقال یا بنی هاشم اشتروا انفسکم من النار، دقیقا همون تعابیری که اونجا داشتین اشتروا انفسکم من النار اینجا هم هست، وسعوا فی فکاک رقابکم و افتکوها به انفسکم من الله فانی لا املک لکم من الله شیئا. ثم اقبل على اهل بيته، اول به اون بیرون دریا گفت، فرمود بنی هاشم بودن، بعد روی کرد به اینایی که داخل خونه بودن همسران و اهل بیت خاص خودش، فقال یا عائشه بنت ابی بکر یا حفصه بنت عمر یا ام سلمه یا فاطمه بنت محمد یا ام الزبیر عمه رسول الله، که مراد صفیه است، اشتروا انفسکم من الله وس او فی فکاک رقابکم الی آخر. میبینید این دیگه واضحه که اینا مسلمان بودن، ایمان داشتن، بعدم قضیه مدینه مربوط میشه این به خصوص. این نقلی که الان خوندیم که نقل طبرانیه دیگه اصلا مربوط به مکه نیست، این مربوط به مدینه است دیگه، ازدواج با عایشه و حفصه و اینا مدینه است. خب اینجا چیکار باید بکنیم؟ وجه جمعی هست که این دو دسته رو قبول بکنیم یا نباید بازم بگیم که درست نیست؟ اولا اون روایاتی که دارد که همه قریش را دعوت کرد و اینها نفرمودی، باز با آیه نمی‌سازه دیگه، اون اشکال علامه وارده، چون عشیره اقربی نیستن. خب برای چی اینا را دعوت کرده؟ اگر بناست انذر عشیرتک الاقربین را عمل کنه، این آیه باید عمل بشه، اونا که اقربی نیست برای چی دعوت کردی؟ برای چی خطاب کردی؟ اون اشکال وارده. منهای اون اشکال میماند این بحث که اینایی که این روایت اخیری که ناظر به مدینه میشود، یا اونایی که ممکن است مکه هم بوده باشه، حالا اونا همسران توش نبود دیگه، اونا ممکنه مکه هم بوده باشه، ولی مضمون یه چیز دیگه است. یعنی انذار و عشیره مسلم است، یک جا انذار و عشیره غیر مسلم است. آقا بالاخره دو چیزه، اینا چطوری باید جمع بکنیم؟ مگر اینکه ما قالب تعدد و نزول بشیم. علامه، مرحوم علامه میفهمد که این تعدد و نزول رو اگر که میگن عجب است از آلوسی، آلوسی به تعدد و نزول خواسته حل کنه قضیه را. علامه میفهمد که عجب است از آلوسی که خواسته است با تعدد و نزول این را حل کند، ولم یقل احدون به نزول این آیه مرتین. سوره شعرا مکی است، این انذار و اینا هم تو مکه بوده و این بس اگه در مدینه واقع شده باشه یا در مکه دو بار واقع شده باشه بعد نزولش دوتا باشه. علامه اینجوری اشکال میگیره، بگه لم یقل احدون به این که این آیه و انذر عشیرتک الاقربین من الآیات نازلت مرتین و مرات، چون میگه اینا کسی نگفته، چون داری یه سر آیاتی که همین سیوطی اگه مراجعه کنید الاتقان یک بابی داره، فصلی داره فل آیاتی که اینها نزول متعدد دارن، لیست کرده، فهرست کرده اونجا، اینا میگه این جزء اونا نیست. این اشکال رو برام علامه داره. ولی خب حالا ممکنه دفاع بکنیم، نمیشه بگوییم این که اینا لیست کردن فهرست کردن در مقام حصر که نبودن. خب یه موارد ذکر کردن، نگفتن که دیگه لیس الا ما ذکرنا که حصر نیست، گفتن این موارد هست. خب حالا یه کسی بگوید آقا ما اخذن به حاضر روایات چه میکنیم؟ مقابل تعدد نزول میشیم. اگر دو دسته را قبول کردیم، اگر از در سند این اهل سنت اینجور بگن، بگن اگر قائل شدیم هر دو دسته سندن درست است، خیلی خوب ما قائل میشیم به تعدد النزول. چه مشکلی داره تعدد النزول؟ اینا موارد تعدد النزول باشه، حالا نگفتن نگفته باشن، چون دلیل داره. مگه اونایی که گفتن کجا گفتن؟ علم غیب که نداشتن که، اونم بر اساس شواهد و روایات و ادله گفتن نزولش متعدد است. خب این میشه از من ادله، یا باید اینطوری جمع کنیم، یک وجه جمع است که بگیم نزولش متعدد است، یا اگر اینا نپذیرفتیم گفتیم نه این آیه یک بار، خوب به ازام دقت کنید نکته توش هستیم که میخوام بگم، اگر بگیم یک بار نازل شده آیه و اون یک بارم در مکه بود، اما اوائل دعوت علنی سال مثلا سوم بعد از سوم، از شما بپرسم ببینم شما ذهن شریفتون به چیزی میرسه که بتوانیم در این حال این دو دست روایات را بپذیریم، حالا فارغ از سند بپذیریم، من حیث و دلاله بگیم با هم دیگه معارضه ندارن، میشه جمع کرد. به نظرتون چیزی میرسه که مخاطب دو تاستا دو گروه هند، لم یؤمنو بعدو و آمنو و اسلمو، این در دو بار انجام شده، بگوییم که دوبار هم نازل نشده، مرتن واحده، آیه یک بار نازل شده و پیغمبر اکرم عملا به هذه الآیه ها، ایشون هم میخواسته است به این آیه عمل بکنه، با غمزه این، اینا عرض کنم تو پرانتز، با غمزه این از این که در این چیز این روایات یه عدهشون قریش عموما داره، اونا هیچ، اون روایاتی که بنی هاشم آمده در هر دوتا یا عشیره اقربین، یعنی از این حیث اشکالی نیست، اما یک بار مثلا هنوز ایمان نیاورده بودن، یک بار ایمان آوردن، مثل همین روایت اخیری که خوندم از ابی امامه باهلی طبرانی نقل کرده. خب اینجا دقیقاً داشت که خیشاوندان نزدیکش بودن دیگه، بنی هاشم بودن، دعوتشون کرد و همسرانش و اینا بودن. یک بار هم دیگه بیشتر نازل نشده، همون است که در مکه نازل شده. میتونیم جمع کنیم یا نه؟ به ذهن تو چیز میرسه؟ بفرمایید.
جلسه قبل شما فرمودید همون جنبندی که وارد به تعدد نزول نمیشیم، برای خب. اینکه حضرت رسول یه بار اومدن به این آیه عمل کردن که همون عشیره اقربین باشن.
بله.
خب معنی هم که نشده خب دیگران رو هم بیان دوباره دعوت کنن یا انذار بکنن که اون به صدا غیر مؤمن و غیر از بنی هاشم هم شامل بشه، چه اشکالی داره؟
اینا رو نپذیرفتیم دیگه، از اون عدول کردیم دیگه، اینا اون جلسه گفتیم ولی کن برگشتیم از این حرف ما، گفتیم اینجوری نیست که حرف مرد یکی باشه دیگه، نه دوتا هم میشه باشه میشه هم مرد بود هم دوتا حرف زد، بالاخره اجتهاد اینجوریه دیگه. بعد که تأمل کردیم دیدیم که با این نکته ای که عرض کردم چون دارد که عشیره عقربین هست و این روایات مشکلش اینجاست که عملا به هذه الآیه خاطب غیر العقربین، خاطب غیر العقربین، بچی خاطب مأمور نبود که، مأمور نبود. بله اگر چنانچه روی کوه صفا هم که رفته بود یا هر جای دیگری فقط عشیره عقربین باشه این مشکلی از این جهت نداره، ولی حالا از این جهت که اشکال حل میشه، روایت طبرانی این بود دیگه، اینا عشیره عقربینن واقعا، منتها در مدینه واقع شده است عملا به هذه الآیه. نکته اینجاست، یعنی پیغمبر به این آیه دو دفعه خواسته عمل بکنه، یک در مکه، دو در مدینه، یا بگو در مکه دو بار، یک بار قبل از این که اینها ایمان بیارن، نه دوباره ایمان رو آوردن دوباره جمعشون کرده، انذار من عذاب الکفر، انذار من عذاب المعصیه، میتونیم این رو بگیم، یعنی آیه تحمل و کشش این را داره که آیه یکیستا دوبار نازل نشده است مرتبه واحده، ولی عملا به هذه الآیه پیغمبر این کار کرده باشه دو بار سه بار. اما عشیره عقربین ها، یعنی دقت فرمایید چه عرض کردم، با توجه میشه کنده میشه سه نوبت طبق این روایات اهل سنت، سه مرتبه میشه، اما آیه هم یکی بیش نیست، یک بار هم بیشتر نازل نشده. ها نکته اش چیه؟ انذر هم من ای شی، انذارشون از عذاب ناشی از کو، از عذابی که ممکن از معصیت باشه. بله یعنی بلا فاصله انجام شده باشه.
آره دیگه.
اگر این را دیگه حمله بر این بکنیم که یعنی ارتباط با نزول آیه داره، نه اینکه حالا واقعا بلا فاصله باشه، اگر از این مؤاخذه ای هم که این کلمه لما نزلت یا حین نزلت این چیزی تعابیر هم هست دیگه، البته این هم یه مقداری کار مشکل میکنه، اگر از اینا یه مقداری مسامحه بکنیم، حالا بگیم مراد این نیست که قطعا بلا فاصله بوده، مراد اینه که مرتبط با آیه هست، نه اینکه زمانش هم دقیقا همون زمانیه که آیه نازل شده. اگه بگیم نه زمانش همینه، خود نمیشه دیگه دوبار باشه دیگه، زمان یک بار،
یه بار اون موقع ایشون کرده حالا هم دوباره
نه لما نزلت دیگه معنا ندارد که لما نه
اومده ایشون این کار کرده بعد هم چند بار دیگه
نه، ظاهر عبارت لما و هینه و امثال اینا این ظاهرش ها، ظاهرش این است که اون وقتی که آیه نازل شد پیغمبر این کار را انجام داده. حالا مثلا 10 سال گذشت، هجرت کردن به مدینه، بعد از 10 سال دیگه دوباره نمیگن لما نزل این کار کرد، خیلی فاصله زمانی زیاده، یعنی یه مقدار ظاهرش این است که مشکله، مگر اینکه مسامحه کنیم بگیم مراد از این حین نزل لما نزل یعنی ارتباط این فعل با آیه است، نه دیگه من حیث و زمانم باید خیلی بی وصف باشه.
آیه نازل شده،
خب
پیغمبر این کاری کرده،
آره
داده میگه لما نزل پیغمبر این کاری کرده،
خب تموم شده دیگه،
چند بار دیگه نفته این کار دیگه
از میکنم این لما این دیگه یه مقدار بازظاهر
بازظاهر
ها آره
اون چند بار دیگه هم به لما را داره،
ولی اونم داره، بله
در حالت بعد دیگه ثباتش این
نه میخواد یکیش را باز معطل میشید اصخایی میکنم، ولی یکیش را بخوانیم میگوید که اینن عبارت این است، میگوید لما نزلت و انذر عشیرتک الاقربین جمع رسول الله صلی الله علیه و آله بنی هاشم، یعنی این ظاهرش این است که یعنی بلافاصله بعد از نزول، بلافاصله نه اینکه یک ثانیه دو ثانیه، حالا 5 روز هم شد یه هفته هم شد اب نداره عرفی، اما دیگه مثلا نه 2 سال 3 سال یا 10 سال بعد، این با این ظاهر کلمه لما و اینا خیلی سازگاری نداره، مگر اینکه این رو ما بخوایم جمع کنیم بگیم ربطش با آیه است، نه دقیقا زمان، از این به قرینه روایات و اینا بگیم این مقدار قابل مثلا چیز هست، مثلا چی میگن معفوان ان هست به اصطلاح این نقدام. اگر این را قبول کنیم اون وقت این نکته ای که فرمودن وجه جمع خوبیست که چی بگیم؟ فرموده از انذر، انذار اطلاق دارد، من ای شیء لم یقل، عشیرتک، ای عشیرتک الاقربین، الاقربین به ای وصف ندارد. ببینید از این جهت آیه اطلاق دارد، هم انذر من ای شیء، البته من العذاب است دیگه، حالا من العذاب ناشی عن الکفر او من العذاب ناشی عن المعصیه، هر دو را میگیره میشود. اون وقت اون عشیرت کل اقربین با چه وصفی؟ بله اقربین باید باشن ها، عشیره اقربین، اما با چه صفتی باید باشن؟ صفتی این که هنوز ایمان نیاوردن؟ نه، همین عشیره ای که حالا ایمان رو آورده باشه، بازم انذار کن، با پیغمبر عمل کرده به آیه. فقط نکته ای که همون یه مقداری دست آدم را میبنده و به هر حال باز ظاهر خیلی جور نیست، همین کلمه یه لما هست که این کهنه بلا فاصله به دنبال این انجام داده، ولی اگر این را برداریم قابل توجیه. همه خب؟
روایت لما داره؟
جانم؟
همه روایت لما داره؟
حالا این که لما داشت که ششم باشه، صفحه شش بنده هینه داره، از این لما بدتر هین است، یعنی از لما یه خوبی میشه گذاری، هین بدتره. مثلا روایت چیز مسلم همیشه خدمت این است که هینه روا مسلم عن ابی هریره حين انزل علیه انزل علیه و انذر عشت کل اقربین، بگم بچه دیگه حینه داره، دقت کردین؟
این به معنای بعد بگیریم، بعد نزلش حینه بس، بعد این مرور اتفاق افتاد، ابتداعا شروعش بود
آغازش، یعنی یعنی این حین و لما استمرار رو نمی فهمانه، حدوثا اینجوری می فرمایید یعنی این کار را پیغمبر کی انجام داد؟ بعد که ان نزول الآیه الا ما نزلت یا حین نزلت، اینم نکته بدی نیست، یعنی ما کلمه حین را کلمه لما را تحت لفظی دقیق معنا نکنیم، یه مقدار از کدم نیاز به چیز داره مسامحه، ولی این میشود بگوییم مراد این است که یعنی از نزول به بعد، بعد از نزول آیا این بعدش حالا بلا فاصله بود نبود، این خیلی مهم نیست، اگر از این اغماز بکنیم اون وجه جمع قشنگه. بشارت تو این روایات نیست، آیه انذار،
انذار معمولا درباره عقاب و اینها به کار برده میشه،
خب،
و در جایی هم استعمال میشه که افراد ایمان نیاوردن،
نه دیگه، نه اوکی، به چه دلیل
اینها را تهدید میکنه؟ ولی اگر اقربی نشودی که مدینه باشه معمولا همین ایمان آوردن یا مسلمان شدن، و در اونجا
فرمایش حضرت عالی این است که بله من موارد الانذار و از مهمترین موارد انذار کسی است که کافر هست، مشرک هست، اما از کجا حصر استفاده میشه؟ انبیا مبشرینه و منذرینه، منذرینه هم انذار از عذاب میکردن، از جهنم میکردن، بشارت به بهش میدادن. جهنم محصول چه چیز هست؟ احد امرین، یک کفر، دو معصیت بلا توبه، جوست دیگه. بنابراین میشه انذار از عذاب باشه، میتونه از کفر، اون مشکلی نداره. بله؟ بله که لینذر قوم هم از رجعوا الیهم، انذار اختصاص به چیز نداره. نه این دیگه بحث را ببینید، دو تا مطلب هست، اون اظهار کردن عشیره اقربی نیست که حالا میخواهد علنی بکنه، درسته؟ حالا دیگه اگه ایمان آوردن بالاخره عموماً مسلمان ها، قریش، غیر قریش، بنی هاشم، غیر بنی هاشم ایمان آوردن، خب دیگه نمیخواد اینا انذار نمیخوان، یعنی المسلمون المؤمنون بالنبی دیگه غنی از انذارن، خب انذارشون میکنه دیگه. اما چرا به طور خاص؟ ها خاصش میفرمایید چه وجهی داره؟ خب خاصش وجه داره، علنی شده، ولی که چون ممکن است که اینها بگن آقا ما که حالا همین چیزای پارتی بازی که میگن اینجوریه، بگن آقا ما که بالاخره از خیشان پیغمبریم، ما همسر پیغمبریم، ما بچه پیغمبریم، عموی پیغمبریم، چه اینجوری بشه خودشون تا اتکا کنن به این نسبت خیشاوندی. پیامبر میخواد بفهمد این چیزا مطرح نیست روز قیامت، عمل مهم است و ملاک. یه اتفاقا وجه حکمی داره، وجه تربیتی داره، به جاست، یعنی این انذار به جا هست، لغو نیست، حکیمانه هست، خیلی به جا هست، هیچ مشکلی از این جهت نداره. بلازا علنی و عمومی شده، مثل اینکه مثلا فرض کن حضرت عالی میره تبلیغ منبر، مردم رو در نمیان بگه خانواده شما تو مسجدن، اونا هم هستن دیگه، ولی میاد منزل دوباره شروع میکنه خانواده خودتون رو به طور خاص نصیحت میکنید، میگید اینایی که من رو مثلا مسجد به من گفتن اونها معروف شده است، میگن آقایون هرچی میگن برای دیگران میگن برای خودشون نمیگن. بعضی ها اینجور گفتن دیگه، گفتن یه آقای رفت منبر، بعد حالا اینا دیگه درست کردن دیگه، اینا قلم دست دشمن بوده. گفت که اگر یه جایی را مثلا بچه ادرار کرد، بول کرد، چه کرده اینها، اینا باید پاره کنی ببری، پاک نمیشه مثلا. بعد آمد بچه خودش این کار رو کرد، خانوادهش، خانومش برداشت قالی رو بریدن یا موکت رو بریدن، گفت بابا من برای مردم گفتم، برای خودمون نگفتم. بعضی از علمای اخلاق میفرمودن که ماها طلبه ها انگار خودمون رو آماده میکنیم که مردم ها هدایت کنیم، انگار خودمون اصلا نمیخوام هدایت کنیم. یعنی مثلا منبر درست میکنیم، مینویسیم مطالب اخلاقی اینها برای مردم، یعنی اصلا از قصد ما این هستش که مردم را هدایت کنیم، بلکه اول باید قو انفسکم و اهلیکم، اول باید آدم خودش رو، از این جهت مشکلی نداره، این خیلی همین آیه هم که الان خوندم خوبه دیگه، قو انفسکم و اهلیکم نارن. پس این قابل جمع. حالا یک نکته من میخواستم از این وجه جمع استفاده کنم، یک روایتی ما داریم، هنوز روایت شیعه را نخوندیم ها، ولی آقا یک روایتی داریم، قبل از این که بگم روایتی داریم، این مرحوم شرف الدین این آیه انذار را دو جا آورده در مراجعات، آقا مراجعات هم را نیست، یک جا اون قسمتی که شیخ سلیم به ایشان گفت آقا راجع به اهل بیت آیات هم داریم یا فقط همین روایات بود که سقله این و سفینه و امان و اینا، گفت آیات هم بگید، ایشون شروع کرد یک مجموعه از آیات رو گفتن، یادتون هست قبلا اینها را یه خود بحث کردیم، پارسال بحث کردیم، صد و چند تا آیه، چند تعداد زیادی از آیه که اینا رو آورد، که همه این آیات به گونه‌ای در مقام مدح هست، تعریف میکنه، فضیلت رو بیان میکنه، یکی از اون آیات هم همین آیه است، و انذر عشیرتک الاقربین، اینو کجا آورده؟ اینو در اعداد آیه انما ولیکم الله آورده، آیه تطهیر آورده، آیه ارشد که اکمال دین آورده، آیه قربا آورده، مودت فی القربا آورده، و این آیات اینجوری، این آیه را اونجا آورد. این آقای ابو مریم اعظمی اونجا میگه من تعجب میکنم مثلا از این شخص، حالا علیاذ بالله مشاعرش از دست داده. میگه من تعجب میکنم از این عالم، از این حاضر موسوی، هم نوعا تعبیری که میکنن نوعا اینجوری میگه، میگه حاضر موسوی، که این آیه اگر مذمت نباشد، میگه اگر این آیه را خوارج و اینا بیان بهش استناد کنن که نسبت به حالا اهل بیت اینا بغض داشتن، اونا میتونن به این آیه استدلال کنن، ولی شما چطور این آیه را آوردید برای فضایل آوردید؟ که و انذر عشیرتک الاقربین، آقا ها؟ خب این اگر یک عده ای را بیان عموما انذار کنن، یه عده ای را بیان طور خاص انذار بکنن، این چه فضلیست؟ فضیلتش چی هست؟ خیلی بحث کرده اونجا که این اصلا ذم نباشد مد نیست. الان بحثمون چه بود؟ گفتیم که این یا انذار از عذاب ناشی از کفر است، یا انذار ناشی از عذاب مثلا معصیت، یه جوریه دیگه لسان آیه، یه جوری با یه آدمایی که یحتمل که اینها دچار اون عذاب بشن بهشون هشدار میده، شما اینا مد گرفته. پس جناب شرف الدین اونجا آورده، حالا شرف الدین که جای خود داره، حضرت امام رضا علیه السلام در جلسه مأمون و علما، جلسه بود که علما بودن، مأمون هم بود، بحث از اهل بیت مطرح شد در همون جلسه که آیا آقا آیا در قرآن راجع به اهل بیت ما آیات ویژه داریم که استفا شده باشن، گزینش شده باشن. آیا ما آیاتی داریم در قرآن که ناظر به استفاء اهل بیت باشد از امت؟ یعنی امت جدا، ولی اینا به طور ویژه. امام فرمود هم در ظاهر قرآن هست هم در باطن. 12 جا ظاهر قرآن است. حالا روایت شاید آقای میتونن پیدا کنن، در عیون الاخبار هست، در عیون اخبار رضا علیه السلام هست، در امالی هم هست. این روایت هم در امالی هست هم در عیون الاخبار. مالا با خودم نیوردم ولی روایتی است. یکی از اون موارد، حالا آیه تطهیر و آیه فرمشه خدمتون که اینا هست و آیه های دیگر هست، قربا، مودت قربا و غیره، یکی هم همین آیه است. یعنی حضرت رضا علیه السلام هم همین آیه و انذر عشیرتک الاقربین این را به عنوان یکی از آیات الاستفاء آورده. خب مرحوم شرف الدین هم که به عنوان یکی از آیات منقبت و فضیلت اونجا این را آورده. خب چطوری میشه؟ با توجه به همین روایاتی هم که باز خودمون داریم که وقتی که آیه نازل شد عشیره اقربینش را دعوت کرد و اون جریان خانه حضرت ابو طالب و اینا، دقت کردیم؟ این چطور میشه؟ این اون عشیره اقربینی که اون وقت دعوت کرد کیا بودن؟ اینا بنی مطلب بودن، درسته؟ اونا بودن دیگه، عموها و پسر عموها، و حالا اگه زنا هم بودن اینا بودن دیگه، خویشاوندان نزدیک پیغمبر بودن. اینا آمدن دعوتشون میکنن برای ایمان. مگه اینطور نیست؟ اونجا که نمیتونه فضیلت باشه که، ولی اینجا هم میکنه بر اهل بیت خاص، اهل بیت خاصی که معصوم هم هستن. یکی نکته دیگرم باز براتون بگم، بد نیست در بعضی از روایات هم در منابع ما هم اهل سنت دارد که آیه اینجوری بوده و انذر عشیرتک الاقربین و رحتک منهم المخلصین. این یه نقلی است هم در منابع اهل سنت و هم در منابع شیعه که آیه اینطوری بوده انذر عشیرتک الاقربین و رحتک منهم. حالا در تفسیر عبدالله ابن عبی هست، من مسئول هست کی هست، یه چه این تعبیری هست شاید آقا پیدا کنه. حالا ما داریم منابع اهل سنت هم داره، تفسیر قمی هست، جای دیگر اهل سنت هم دارن مخلصین. بله، حالا اگه تونستید از اهل سنت هم پیدا کنین، اونا من دیدم داره. بله، تو همون روایاتی که آفرین، و ایشون هم از اون روایات در منابع اهل سنت نقل کرده این رحتک من هم المخلصین، و اونجا در که کیا هستن این رحتک من هم المخلصین؟ علی ابن ابی طالب، حمزه سید شهدا، جعفر طیار، الحسنین. در اون روایت که دو تا روایت اینجوری ما داریم، اینا تو تفسیر چیز هست، سید هاشم بهرانی، البرهان. دقیقا فهمودید؟ حالا اینا داشته باشید، اون فرمایش امام رضا هم که هست که اصلا هم کرده است دیگه، بعد اخص خواست الاقربی که باشن معصومین باشن علیهم السلام. این نکته ای که من عرض کردم خدمتتون، این جمعی که اینجا شد، این جمع قبول کنیم به درد اونجا میخوره. همین رحت که من حال مخلص گفتم تو منابع اونام هست. خب اینا فرمودید دوستان، حالا حواستون رو جمع کنید ببینید چیزی از این من چون خودم من گیر کرده بودم. این باور کنید که همون روایت رو که برخورد کردم کلی روش فکر کردم و گیج شدم، اصلا همجوری نفهمیدم و بستم و خوابیدم. گفتم من اینو میگم، از قصد تر هم دیگه نداشتم، گفتم ما که ایران نمیفهمیم چرا بگیم به رفقا. خودشون فهمیدن، فهمیدن، نفهمیدن چرا مسئله درست بکنیم. باور کنید این تو ذهن تصمیمم این بود اصلا که اصلا حرفی ازش نزنم، که فی منابع ما یک روایتی هم اینجوری داریم، امام رضایی را به عنوان یک فضیلت آورده، شرف الدین هم که اینجا آورده.
خب بالاخره تو این شأن نزول این آیه اتفاقی افتاد، واقعیه.
خب
از جمله این واقعه انتخاب امیرالمومنین بود به عنوان فضیلت.
بله،
این مورد اتفاق همه واقعه به این
کیفیت
اتفاق افتاد. بله، شاید نظر معصوم شاید به این بوده که تو اون انتخاب تو این جمع توی این جمعی جذبن مطلب هستن نا امیر المعاملین بود که پیامبر این انتفاق شاید از این بشه استفاده.
نه این منظرین به این آیه که انذار شدن کی بوده؟ عشیرت کل اقربین و رهتک من هم المخلصین.
الان سوال دارم.
آره
آیا امیرالمومنین جزو این؟
بله آره یکی بوده ولی خب اون عشیره ایشون منحصر نبود.
انتخابم از امیرالمومنین بود. این انتخابم امیرالمومنین.
نه خب انذار به کیا شد؟ اول انذار شد آنگاه این انتخاب شکل گرفت یا اول انتخاب شد بعد انذار شد؟ بله اگر چنانچه ابتدا خلیفه انتخاب شد و آنگاه انذار محقق شد و ما شما درسته میگیم اصلا اونا لم یکونو مقصودین بالانذار و کان الانذار مخصوصا به امیر المؤمنین و بعدم مثلا ائمه دیگر از ذریه ایشان. اما چون برعکسه یعنی دو سه مرتبه هم شد دیگه تو روایت عموم اینا انذار شدن. پیغمبر فرمود ایکم یبایعنی او یعاذرنی علی هذا الامر حتی یکون اخی و وصی الاخر. اون وقت امیرالمومنین فرمود من. اونا قبول نکردن، بقیه انذار نکردن. پس این انذار قطعا اختصاص به امیرالمومنین نداشته اونجا. بله بین المنذرین من قبل دعوت النبی و آمنه هو امیر المؤمنین. این نمیتونیم بگیم که این اختصاص به ایشون داشت. پس ما باید چه کار کنیم دیگه چون وقت گذشت؟ اینا بازم اگر لازم شد شما روش فکر بفرمایید. من میخواستم اینجوری عرض بکنم که اون جمعی که اونجا کردیم که این تحمل این انذار عشیره اقربین با چه ویژگی های عشیره اقربین باشن با چه خصوصیات نداره؟ کافرین باشن، مسلمین باشن، معصومین باشن. ببینید انذر، خوب دقت کنید به عرضم، انذر عشیرتک الاقربین مرتبه اول الکافرین، مرتبه دوم المسلمین، مرتبه سوم المعصومین که میشد اخص الخاص. یعنی اقربین یه عموم دارد، یه خاص دارد، یه اخص دارد. وقتی تحمل آیه تحمل همینا را داره، قید نداره، دقت فرمودی؟ بنابراین میگیم پیغمبر گرامی اسلام بله همینجوره. یعنی مدلول این آیه ینطبق علی اون اقربین بنی هاشم یا بنی عبد المطلب، مشتکین باشه یا غیر مشتکین. بعد ینطبق بر اونایی که آمنو و اسلمو، اونایی که لم یؤمنو هیچ میرن خارج میشن، و ینطبق بر اونهایی که علشان خدمت شما که آمنو و اسلمو و کانو من الخواص یعنی من المعصومین مخلصین، همین رهده که من همون این هم داخلشه. هیچ معنی ندارد. یعنی این آیه شریفه از در طولی پلکانی مرتبه ای سه تا مصداق دارد. امام رضا علیه السلام فرمود فی ظاهر القرآن و باطل القرآن، در چند جا آمده، یکیش هم همین آیه است. پس اینجا مرتبه ای از آن عشیره‌ای که در آیه آمده ها المقصود که در این روایت امام رضا هست، طایفتان و قسم من عشیرت الاقربین به وصف المعصومین المخلصین، اینا هستن، مراد اینا هستن. اینا انذار میخوان یا نه؟ بله. یا کنید اون وقت انذار حسب المنذر هست. نه از که حالا انذار، حالا میخوام اینا بگم، نگاه کنید، حالا انذار آیا فقط مربوط به غیر معصوم است؟ یعنی هر کدومش بحث داره، یه اصل موضوع میخواد، یه مبنا میخواد. آیا انذارهای الهی و پیامبرانه یختص به غیر المعصوم یا نه معصوم میشه انذار بشه؟ میگیم بله اشکال نداره، انذار حسب المنذر هست. یه وقت ممکن است کسی معصوم است ترک اولا نمی کنه، از ترک اولا، یه وقت ترک اولا هم نمی کنه، تأکیدن و تنبیهن و تذکارن هست، نه احترازن، توضیحیه نه احترازیه به اصطلاح. اینا همه را می توانیم بگوییم. وقت این منطبق می شود بر اون عشیره اقربینی که امام رضا سلام الله علیه استشهاد کرده بر ائمه معصوم میشه. حالا می خواهد بازم روی تأمل کنید. اگر انشالله این مطلبی که عرض کردم طبق پلکانی کردن مطلب رو حل کنه خیلی به درد اون روایت میخوره. ما اون رو باید خوب میتونیم معنا کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.